میوه و خرما از اونه یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه بمونه اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسد سا با خاویار بادمجون چین چین
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
یک گذشته با شکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
انتخاب شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
دانشکده این برنامه روانشناسی ورزشی
به نام آن که هر آنچه هست و نیست و بیاد قدرت اوست. سلام به همه شنونده های خوب، صمیمی و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش. این برنامه کاری از شبکه رادیویی ورزش، کاری که حاصل تلاش این همکارانه. تهیه کننده محسن ابوفاضلی، صدا بردار سینا احمدی پور، گزارشگر خانم کیانی، کارشناس دکتر خسرو حمزه و من امیر هوشنگ کاظمی. قطعاً برنامه‌های پیشین ما رو شنیدید. بحث ما بحث روانشناسی ورزشی. در این برنامه باز هم کارشناس خوبمون جناب آقای دکتر خسرو حمزه حضور دارن که قطعاً از صحبت‌های ایشون استفاده لازم رو خواهیم برد. آقای دکتر حمزه خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنونم آقای کاظمی. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش. بسیار خوشحالم که باز هم فرصت دارم که با شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی ورزش و همچنین شما گفتگو کنم.
زلوات ممنونیم. تو برنامه قبل اشاره های مهمی داشتیم، به اینکه یک ورزشکار، یک قهرمان با چه مسائل روانی درگیر هست، مثل معاشرتهاش، برخوردش با رقباش، خانوادهش، نوع پوشش لباسش، تکنولوژی که با اون در زندگی روزمره ارتباط داره، تفریحاتش، زمان خوابش، خیلی مسائلی بهش اشاره کردیم. امروز سراغ چه مسئله‌ای رو بگیریم؟
در این بخشی که شما آقای کاظمی آغاز کردین در ارتباط با همون سبک زندگی قهرمانی، امروز این مقدار بیشتر راجع به مسائلی که مرتبط با نحوه استفاده و یا کنش کردن قهرمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی در واقع با شروع به روی هستیم صحبت بکنیم. الان به حال کسی نمیتونه اینو انکار بکنه که شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن از تکنولوژی و اینترنت یه بخش به حال مهمی از زندگی همه ماست.
زمان زیادی رو هم صرف خودش
بله و به این توجه کنیم که به حال قسمت زیادی از اطلاعاتی که در روز شاید ما می‌خوایم به دست بیاریم از طریق این ابزارها به دست میاریم. اما اینها در عین اینکه کمک به ما خواهند کرد در مورد که اطلاعاتی رو به دست بیاریم، حتی گاهی سرگرم بشیم برای اون زمانی که میخوایم خودمون سرگرم بکنیم، اما مشکلاتی هم میتونن داشته باشن و ورزشکاری که میخواد ورزش قهرمانیشو دنبال بکنه باید اینو بپذیره و قبول بکنه که قرار نیست ایشون توی استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت و مواردی از این دست دقیقاً به اندازه دوستان دیگریش یا اقوامش یا نزدیکانش در واقع وقت بذاره که اونها ورزش قهرمانی نمی‌کنن. در واقع اشاره من به این هست که یه ورزشکار قهرمان باید متوجه بشه که اینطور نیست که ما ورزش قهرمانیمون داریم انجام میدیم، چنین اهداف بزرگ و متعالی رو برای خودمون قرار دادیم و میدونیم که یک مسیر دشواری است و باید دو طی بکنیم، اما میتونیم مثل بقیه توی این امور وقت بگذاریم. چرا؟ چون یک موضوعاتی وجود داره که برای ورزش قهرمانی میتونه غیر مفید باشه. به عنوان مثال ببینید، یه مطلبی که خیلی توی شبکه‌های اجتماعی رایج هست، شبکه‌های اجتماعی این که شما چه اخباری رو می‌بینین.
من یه پرانتز کوچیک باز بکنم، باز می‌خوام حرف شما رو قطع کردم. شاید یه دلیل اصلی این که همه ما سراغ شبکه‌های اجتماعی می‌ریم اینه که به دلخواه ما باهاش رفتار میشه. ما اگر سراغ رادیو رو می‌گیریم، اگر سراغ تلویزیون رو می‌گیریم، زمان‌بندی شنیدار و دیدار ما در اختیار خودمون نیست. این سیستم هست که برای ما تعریف میکنه در این زمان چه چیزی رو ببینیم یا بشنویم. یه برگ برندهی در اختیار شبکه‌های اجتماعی هست، اطلاعات رو جمعی در اختیار ما قرار میده، میگه خودت انتخاب کن از کدوم استفاده بکنی. درست؟ شاید همین عامل جذابیت شبکه‌های اجتماعی باشه، اما اینکه می‌فرمایید یه قهرمان زمان خاصی رو باید بذاره برای این رو بیشتر روش دقیق بشیم. زمان یا نه محتوا؟
هر دو. بله هر دو. من به شما عرض میکنم که یه مطلبی که وجود داره تو شبکه‌های اجتماعی، شما در واقع نمیتونی کنترلی داشته باشی بر اخباری که قرار است که اونجا ببینی.
این یکی از مضرات شبکه‌های اجتماعی.
بله ببینین، یه قهرمان، ما همیشه میگیم قهرمان‌ها، خصوصا وقتی که برای یک رخداد ورزشی مهم مثل قهرمانی آسیا، جهانی، المپیک، حتی انتخابی‌های تیم‌های ملی گاهی خیلی شدید برای اونها فشار روانی داره.
درسته.
تو اون دوران درسته. باید خیلی به شنیده‌هاشون و آن چیزی که می‌بینن توجه داشته باشن و نباید هر چیزی رو آزاد باشن که بشنون، حتی از اطرافیانشون. یا هر چیزی رو نگاه کنن یا بخونن یا تماشا کنن. و بسیاری از قهرمان‌های بزرگ جناب کاظمی اینو بلدن، میدونن، رعایت میکنن و مخصوصا وقتی که نزدیک میشن به اون مسابقات مهمشون، شما میبینید اینها کمتر در دسترس خودشون قرار میدن که آدما بتونن با اینا حرف بزنن، حتی آدمایی که دوستدار اینها هستن. درسته. چون امکان داره حرفایی بزنن که علارغم خیرخواهی حرفای مفیدی نیست.
درسته.
و اینها رو به هم میریزه. حالا خود شبکه‌های اجتماعی هم کاملا میتونی همچین کاری بکنه. شما فکر کنید مثلا در این یک قهرمانی داره برای یک مسابقه آماده میشه، به یک باره میبینه مثلا توی صفحه‌ای که داشته نگاه می‌کرد مثلا از رقیبش یه تمجیدهای اضافه‌ای شده.
درست.
یا مثلا یه آدمی راجع به ایشون نظراتی رو داده، مثلا یک پیشکسوت قدیمی رشته خودش نظراتی رو داده که مثلا این نظر
تو داشتن شخصیشون اما باب میل طرف قهرمان نیست.
ولی اینها وقتی که میبینه اینا رو میتونه در واقع بهش بپردازه تو ذهنش و بمونه روش و اینا میتونه ذهنشو با هم بریزه. طبیعیه که ما پیشنهاد میکنیم که خصوصا وقتی که نزدیک میشن به رخدادهای بین‌المللی مهم یا مسابقات مهم به این موارد بیشتر توجه کنن و کمتر اینها رو دنبال بکنن. یه موضوع دیگه وجود داره آقای کاظمی، راجب اصلا بحث اعتیادهای تکنولوژی که این ربطی به قهرمان نداره، این شامل حال همه ما انسان هاست.
بله ما میدونیم که
بله ما میدونیم که اعتیادهای تکنولوژیک وجود داره که با وبگردی، بازی با کنسول‌های بازی، چت روم‌ها و هر چیز دیگری که به تکنولوژی وصل هست میتونه دیده بشه و شناخته بشه و اینها زمانی به عنوان یک اعتیاد خودشو نشون میده که افراد زمانی رو که در اون دارن صرف میکنن گم میکنن. مثلا یه نفر میخواد بره یه ساعت تو اینترنت مثلا خبرها رو بخونه یا چیزهای سگ، بعد به یک باره میشه 3 ساعت اون تو متوجه نشده. این زمان دائما داره اضافه میشه، یعنی روز به روز افزایش پیدا میکنه. درست. زمانی که اینها رو ازشون میگیرین و در دسترس ندارنش، یه مقدار عصبی تر و پرخاشروتر هستن و موارد شبیه به این. اما میبینیم که اینا دقیقاً جزو حلقه های اول اعتیاد هست که ما به عنوان اعتیاد های تکنولوژیک میشناسیمش و برای این عددی قائل شدن. گفتن افرادی که مشاغل تکنولوژیک ندارن، یعنی برنامه‌نویس کامپیوتر نیست، گرافیستی درست. نیست که دائما داره با مثلا اینترنت یا
کامپیوتر نیست که از اون تکنولوژی استفاده بکنه،
بیش از یک ساعت در روز نباید استفاده کنه. این حد اکثرشه و اگه از این عدد داره رد میشه داره خریس میکنه. یه قهرمان که خیلی بیشتر تو این زمینه ها باید به این توجه کنه، چون مسئله اصلی در ورزش قهرمانی شاید حفظ تمرکزه و تمرکز زمانی حفظ میشه که شما تعداد داده ها و اطلاعات مختلفی که به ذهنتون داره وارد میشه رو بتونین کنترل کنین، در حالی که هیچ کنترلی در زمینه کار اینترنت وجود نداره. و بازم یه موضوع دیگه که وجود داره راجع به همون صرف زمان، یعنی همین الان اگه هر کدوم از ما که ورزش قهرمانی هم نمی‌کنیم الان ولی برای زمانمون در زندگی اهمیت قائل هستیم، یه مطلبی من بخوام با آقای کاظمی صحبت بکنم شاید در حد 2 دقیقه تلفنی انجام میشه، ولی اگر همین بخواد با تکست انجام بشه یهو 20 دقیقه چت کردنه و این وقت‌ها اینا رو به هم می‌ریزه و زمان خواب و به همه موارد تحت تاثیر قرار خواهد داد.
زنده بود دوستان خوبم، باز هم بشنوید برنامه خودتون دانشکده روانشناسی ورزش رو.
شناسی ورزشی، در گزارش امروز برنامه میخواییم که درباره کاراته صحبت کنیم. به سراغ یکی از ملی پوشان رشته کاراته اومدیم، شیما آل سعدی، که آماده میشه برای اینکه در بازی‌های المپیک برای اولین بار حضور داشته باشه. سلام، وقتت بخیر باشه. سلام، وقت شما بخیر. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. متشکرم. خانم آل سعدی، در برنامه امروزمون داریم درباره فاکتورهای ذهنی که باعث آمادگی روانی میشه در مسابقات صحبت میکنیم. چه موارد ذهنی هست که شما برای مسابقات اونو تمرین میکنید، اونو مهمتر میدونید و چطور اونو تمرین میکنید؟
من خودم تجربه شخصیمو میگم بهتون. کار کردن روی ذهن باعث شد که ذهن من در کنار بدنم قوی بالا بیاد و وقتی که دو تا ذهن و جسم قوی کنار هم قرار میگیرن برای مسابقه، این روند خیلی فوق‌العاده پیش میره و میتونی بهترین و فوق‌العاده‌ترین عمل کرده توی زمین داشته باشه به درخش.
ورزشکارا معمولا شب قبل از مسابقه خب استرس خیلی زیادی دارن. شما چطور با ذهنتون تمرین میکنید، آمادش میکنید برای مسابقات؟
حضور روانشناس کلن از موقع تمرین در طول اردوها لازم هست، یعنی کلن ورزشکار باید مداوم با روانشناس ورزشیش در ارتباط باشه، از نظر ذهنی شرایطشو کامل بدونه روانشناس. این خیلی مهمتر از حتی روز مسابقه است. ولی اینکه روانشناس بتونه تا پای تاتامی که میخوای بری تو زمین کنارت باشه و از لحاظ از نظر ذهنی تو رو قوی نگه داره و موجب آرامشت بشه، این خیلی خوب هست. یعنی عملکرد از نظر ذهن عالیه. ذهن باید برای بدترین شرایط و بهترین شرایط و یک شرایط شاید خونسا، شاید شرایط روز مسابقه بدنت ایدئال نباشه، ولی از نظر ذهنی باید آمادگیشو داشته باشی که با اون شرایط کنار بیای. حتی ممکنه اتفاقی بیفته که اصلا پیش بینی نکرده باشی. روانشناس کمک میکنه که این شرایط سخت رو هم حتی پیش بینی کنی و ذهن رو قوی کنی اونقدر که همه شرایط برات عادی باشه، انگار که اتفاق افتاده قبلا و کاملا مسلط باشی به خودت. حتی اگه بدن پایین باشه، حتی اگه شرایط سخت باشه، موفقیت به دست بیاد.
ان شاء الله که حضور موفقی داشته باشی در مسابقاتی که در پیش داری، در بازی‌های المپیک هم همینطور با کمک روانشناس و با آمادگی روانی کافی در مسابقات شرکت کنی. ممنونم از ازت خانم آل سعدی.
خیلی ممنون، منم از شما تشکر می‌کنم.
متشکرم. گفتگوی منو شنیدید با شیما آل سعدی، ملی پوش کاراته کشورمون. متشکرم از توجه و همراهیتون.
خب این هم از بخش گزارشیمون که سرکار خانم کیانی زحمت کشیدن. دکتر، خانم کیانی رفتن سراغ یک قهرمان، رفتن سراغ اثرات روانشناس روی این قهرمان و یه نکته جالب من تو شنیدم، پیش بینی. یک روانشناس پیش بینی میکنه چه اتفاقاتی شاید برات بیفته، چه چیزایی برات مضره و پیشگیری میکنه از حوادث ناخوشایند ذهنی. موافقی ناجمی صحبت کنیم؟
بله، به نکته خوبی آقای کاظمی عزیز شما توجه کردین. یکی از مهمترین ویژگی های ذهنی که یک قهرمان بهش نیازمند هست بازیافت تمرکز هست، یعنی اینکه اگر در حین مسابقه اتفاقاتی افتاد که برخلاف رویه ایست که ما دوست داریم و تمرکز ما رو برهم زد، ما باید بتونیم برگردیم به تمرکز قبلیمون و بتونیم مسابقه ما رو دوباره در اختیار بگیریم، که این از طریق پیشبینی این رخ میده که چه اتفاقاتی امکان داره یک ورزشکار در مسابقه به هم بریزه. مثل اینکه مثلا داور یه وقت مثلا اختار نابجایی بده، ورزشکار روبرو یک فنی رو به شکل خیلی استثنایی اجرا کنه، یا ما رو بخواد عصبی کنه، تماشاچی از بیرون یه وقت مثلا به ما فشار بیاره، گاهی حتی مربی داره حرفایی میزنه که من دلم نمیخواد در اون لحظه بشنوم، گاهی من در یک لحظه خودم اشتباه خیلی ساده ای کردم و چیزهای مختلفی. پیش بینی رو در واقع روانشناس انجام نمیده برای ورزشکار، از خود ورزشکار اطلاعاتشو میگیره، پیش بینی ها رو میکنن، اون وقت برای اینکه هر کدوم از اونها چه واکنشی نیاز داره تمرین هایی صورت میگیره و بعد از این تمرین ها میبینی که ورزشکارانی که این تمرین ها رو دارن در این موقعیت ها خیلی سریع بر میگردن و میتونن مسابقه شون رو دوباره در اختیار بگیرن. من اجازه دارم یه مثال عینی از این بزنم.
جالبه، جالبه این مطلب.
من در قبل از المپیک ریو به عنوان روانشناس با دختران تیم ملی تکواندو ایران کار میکردم که کیمیا علیزاده به هر حال در تکواندو شرکت کننده المپیک بود. رو همین مهارت بسیار ما با هم تمرین کرده بودیم و اتفاقا ایشون در مسابقه که در رپشار مقابل حریف تایلندیش داشت، یعنی مسابقه که بازنده اوت میشد از المپیک و برنده میتونست برای مدال برنز همچنان ادامه بده، دقیقا همین اتفاق براش افتاد در مسابقه که 4-4 بود با قهرمان تایلندی. به یک باره اون یک فن خیلی زیبایی رو اجرا کرد و به اندازه‌ای هم خوب اجرا کرد که حتی که میعلی‌زاده به زمین خورد و 4 امتیاز دست داد، یعنی مسابقه 4-4 به یک باره شد 8-4 و بلا فاصله وقتی که بلند شد که ادامه ده یه اختیار دیگه هم گرفت دوباره شد 9-4 و ببینید یه دختر 17 ساله یک مسابقه 9-4 پای حذف شدن به یک باره میتونه برگرده باز و این مسابقه 14-10 برنده شد و به دلیل که ذهن خوبی برای یک همچین موقعیت هایی داشته و تمرین کرده و تمرین کرده و اینا تمرین کرده نیست. این چیزی که خیلی ها میگن که آقا من مسابقه دستم در اومد، از این اتفاق به معنی این است که این بازیاب تمرکز رو بلد نیست.
اما امروز یه بخش جذاب به بخش های مختلف برنامه ما اضافه شده، اون هم بحث سلامت روان است. یک کارشناس بسیار محترم، یک هنرمند در جمع ما، سرکار خانم دکتر نرگس مالمیر که قرار راجع به ورزش و سلامت روان با ما صحبت کنند. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. من از این اطلاع دارم که در وزارت ورزش ما اصلا یک اداره کل به نام سلامت روان داریم، اما حالا تخصصی تر شما بفرمایید یک ورزشکار چقدر سلامت روان براش مهمه؟
این موضوع برمیگرده به دو حیطه، یکی تاثیر ورزش بر سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی در زندگی روزمره همه افراد، و یه نکته هم برمیگرده به ورزش قهرمانی و افرادی که ورزش قهرمانی انجام میدن. ما امروز میخواییم در مورد تاثیر ورزش بر سلامت روان صحبت کنیم، توی حیطه تاثیری که فعالیت بدنی میذاره روی بهبود خلق و بهبود افسردگی. خب همونطور که میدونید اغلب مردم برای مواجهه و بهبود وضعیت روانی خودشون از مشاوره روانشناختی، درمان دارویی یا هر دو استفاده میکنن، اما تعداد روزافزونی از افراد هم برای بهبود افسردگی خودشون به دنبال فعالیت ورزشی هستن. افسردگی یکی از مشکلات سلامت روانه که بیشترین توجه رو به خودش جلب کرده. اگرچه تعدادی مبتلا به اختلال افسردگی هستن، اما همه اونها دارای حالات آسیب شناختی روانی نیستن. خیلی از افراد صرفاً دچار پریشانی ذهنی هستن که این پریشانی ذهنی میتونه شامل تجربه هیجانات ناخوشایند باشه. به نظر میرسه فعالیت ورزشی منظم برای این افراد از لحاظ کاهش احساس افسردگی دارای ارزش درمانی باشه.
خانم دکتر، من یه سوال اجازه دارم بپرسم؟
بله، خواهش میکنم.
سوالم اینه، اگر من نوعی دچار اختلال افسردگی هستم، افسردگی دارم، آیا ورزش رو باید پیشه کنم برای اینکه این اختلال رو از بین ببرم، یا باید برم سراغ پزشک دارو مصرف بکنم، یا برم سراغ کسی که روان درمانه و روح و روان منو ایشون اصلاح بکنه، کدوم یکی؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین آقای کاظمی. دوستان به این نکته دقت کنین که برای افسردگی شدید نیاز به درمان تخصصی هستش.
پس مراجعه به پزشک می شود رتبه اول؟
نه، بذارید من توضیح کامل‌تر بدم خدمتتون. ببینید این درمان تخصصی میتونه شامل استفاده از دارو، روان درمانی، درمان با الکتروشوک یا ترکیبی از این موارد باشه. اما نکته ای که مهمه اینه که زمانی که ما با اختلال افسردگی اساسی مواجه هستیم، فعالیت ورزشی رو به عنوان درمان تکمیلی توصیه میکنیم و نه جایگزین درمان تخصصی. احتمالاً حالا با توجه به صحبت‌هایی که ما داریم در این مورد می‌کنیم، سوالی که ذهن شنوندگان رو حتماً درگیر می‌کنه اینه که ما چقدر ورزش کنیم می‌تونیم شاهد تاثیر مثبت ورزش روی خلقمون باشیم؟ و یا به عبارتی دیگه ما بعد از چقدر ورزش کردن حالمون بهتره؟
درسته؟
من یه چند تا نکته رو در این مورد بگم. اول نکته این که فراوانی یا تعداد دفعات فعالیت ورزشی در رفع علائم افسردگی اهمیت داره. به ویژه این که بنا به یافته‌های پژوهشی 3 تا 5 بار ورزش کردن در هفته به کاهش معنادار افسردگی در مقایسه با 1 بار ورزش کردن در هفته منجر میشه.
پس 3 تا 5 بار مفیدتر از 1 باره. بله. بس خواهی میکنم من بسط حرفتون اومدن، چون زمان کمه دارم یه ذره سرعت میدم، معذرت میخوام. میفرمایید.
بزرگوار شما، خواهش میکنم. نکته دوم اینه که اثرات مثبت در گروه های مختلف، وضعیت های متفاوت سلامت، نژاد، وضعیت اجتماعی اقتصادی و حتی جنسیت های مختلف مشاهده میشه. این به این معنیه که وضعیت درآمدی و اقتصادی مناسب یا نامناسب داشتن، مرد یا زن بودن و یا حتی وضعیت های متفاوت سلامت جسمانی تأثیری بر روی اثرات مثبت فعالیت ورزشی بر بهبود افسردگی نداره.
پس ما چه زن باشیم، چه مرد باشیم، چه کودک باشیم، چه درآمد خوبی داشته باشیم، اینا هیچ کدوم اثری ندارد در اینکه ما ورزشمون رو کم بکنیم، سلامتمون رو از طریق این ورزش تأمین نکنیم. درسته؟
دقیقاً. من با توجه به کم بوده
ما 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، خانم دکتر خدمت شما.
آخرین نکته و مهمترین نکته در این خصوص اینه که اثر ضد افسردگی فعالیت ورزشی زمانی بیشتر میشه که برنامه تمرینی دست کم 9 هفته به طول بیانجامه. یعنی حداقل 9 هفته ما ورزش رو مستمر و متداوم، همون 3 تا 5 بار در هفته انجام بدیم.
زنده باد. من مختصر کنم کلام شما رو، اگر افسردگی داریم 3 تا 5 بار در طول هفته باید ورزش بکنیم، مدت 9 هفته باشه و فرقی هم نمیکنه، زن، مرد، دارا، ندار، هیچ تفاوتی نداره، همه اینا برای حل مشکل افسردگی مفیده. درسته؟
دقیقاً، حداقل 9 هفته.
متشکرم از حضورتون تو برنامه خودتون. سپاس، خدا نگهدار.
ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید.
کمتر از 3 دقیقه میخواییم تحلیل امروزم رو هم تقدیم حضورتون کنیم. آقای دکتر حمزه عزیز بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای کاظمی. من میخوام با توجه به مسابقاتی که این اواخر در رشته والیبال داشتیم، لیگ ملت‌های والیبال که تیم ملی والیبالمون خوش درخشید تا مرحله نهایی که در شیکاگو برگزار میشد و در اونجا در 2 بازی متوالی به لهستان و برزیل بازنده شدن و این قسمت از مسابقات به هر حال برای تیم ما به پایان رسید. نکته‌ای وجود داره راجع به اتفاقاتی که در حین بازی با برزیل خصوصا رخ داد که به نظرم میاد مسبوق به سابقه است و این تکرار میشه. اونم مسئله شاید ضعفی که تعداد زیادی از بازیکنان ما در مورد کنترل هیجان‌های منفیشون در حین مسابقه دارن. در بازی با تیم ملی برزیل ما دیدیم که در ست چهارم در یه جایی که امتیازات حساسی بود،
خب،
امتیازی داده شد و بازیکنان به داور معترض شدن و بعد این ادامه پیدا کرد. بازیکنان تیم ملی ایران
هیجانات منفی ماندگار شد،
ادامه پیدا کرد و این ادامه پیدا کردن دقیقا مثل یک ضد تمرکز عمل کرد و در گیم پنجم هم اثر خودشو گذاشت و تیم ما بازی که میتونست ببره بازی رو بازنده شد. همین اتفاق دقیقا در بازی دور مقدماتی ما با برزیل که اونجا هم 3-2 باختیم دقیقا افتاد و ما میبینیم که افراد میرن مثلا به داور فشار میارن بازیکن‌ها، ولی این به معنی این نیست که فقط توانایی دارن یه فشار بیارن، خودشون هم درگیر باقی میمونن، یعنی طی امتیازات بعدی هم که داره رد و بدل میشه اینا هنوز ذهنشون نیومده بر روی تمرکز اصلی، به دلیلی که برای این تمرینی نمیکنن.
یه سوال، الان تو شرایطی هستن تیم عقب اون فشار روانی هست، اثر منفی هست، روانشناس تو اون لحظه چه اشاره چه کمکی میکنه؟
روانشناس در اون لحظه نمیتونه کاری بکنه، روانشناس قبلا باید آموزش هایی داده باشه که اون آدم بدونه که چطور باید با ذهنش روبرو بشه و چقدر مسئله دنبال بکنه. من یه مثال خیلی کوتاه میگم شاید بد نباشه، بله، توی بازی دو سال پیش یوونتوس و رئال مادرید توی چمپیونز لیگ، بازی که یوونتوس 3-0 بازی رو در رفت برده بود، در رفت باخته بود تو زمین خودش، تو زمین رئال 3-0 جلو بود، دقیقه 91 پنالتی شد به نفع رئال که اگه این پنالتی میزد بازی در واقع برایشون به عنوان برنده ادامه پیدا میکرد. اونجا درگیریایی شد، 6 دقیقه این درگیری بین بازیکن‌ها و داور ادامه پیدا کرد، ولی کریستیانو رونالدو با اینکه دو نفر اومدن حتی ضربات به سینه‌اش دادن اصلا وارد این دعوا نشد، رفت بیرون، حتی به اینها نگاه هم نمی‌کرد، چون قرار بود زننده اون ضربه پنالتی باشه و بعد ضربه ای رو،
یعنی می‌خواست اون اثر منفی روانی رو از خودش دور
بلد هست که اینو یا کنترل کنه و میدونه که باید این کارو بکنه و وارد درگیری نشد و خودش رو دور نگرفت و بهترین ضربه ممکن هم زد و بازی رو بردن.
ممنونم.
و این از... نکته است که امیدواریم که تیم ملی والیبال ما بهش نگاه کنیم، چون از اینا زیاد داشتیم که مسابقاتی عدسشون در اومده به دلیل ضعف در کنترل هیجان که حتما نیاز هست کمک تخصصی بگیرن که انشالله میگیرن.
امیدواریم. ممنون از حضورتون تو برنامه خودتون. متفهم. دوستان عزیز، هر جا هستید تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همه شما.
اینجا تهران، شبکه ورزش موج اف ام، با شما در کنار مسابقات مهم داخلی و خارجی همراهی، یک صدا، فقط شبکه ورزش، شبکه ورزش موج اف ام در سرتاسر ایران، ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش.
سلام و خیر از روز دارم محضر مبارک فرسرد شما شنوندگان عزیز و عشمند برنامه های رادیو ورزش، هرچه که هستید و صدای ما رو میشنوید از مدینه منوره، انشالله که موفق و پیروز باشید. ما از جانب فرسرد شما شنوندگان عزیز دایب و زیاره هستیم، انشالله که توفیق داشته باشیم از جانب شما هموطنان عزیز انجام وظیفه بکنیم. بله، در مدینه منوره از کنار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قبرستان دقیل، ائمه اطهار در خدمت شما هستیم و از طرف شما نایب زیاره باشیم. در روزهایی که گذشت شاهد بودیم که تعداد زیادتری از هممثلان عزیزمون وارد مدینه شدن، وارد عربستان سعودی شدن، آماری که هر بیش از 30,000 نفر وارد شدن و آنچه که به چشم میخوره برادری، همیت و اتحاد همه مسلمانان جهان هست، به خصوص وقتی که وارد مسجد نبی میشیم، در نماز جامعه شرکت میکنیم، شاهد هستیم که تمام اقوام، تمام مسلمانان با رنگ و پوست متفاوتی در کنار هم قرار میگیرن، مثل دانه های و یک شانه‌ای که در واقع در یک سطح هستند، همشانه هم دیگه هستند، در کنار هم میایستند بدون اینکه بخوان تفاوتی ایجاد بشه، برای اینکه مثلا شخصی مذهب دیگه‌ای داره، رنگ پوست دیگه‌ای داره، و این حج که همه رو یکسان نشان میده، در کنار همدیگه میایستن، نماز جماعت برگزار میکنن و اقتدا میکنن به نماز جماعت، و این جلوه بسیار زیبایی رو نشون میده. من دیروز که مسجد نبی بودم، در کنار من یک مسلمان چینی بود و اون چه که جلوه توجه میکرد
که هر کسی به هر زبانی برام شیرین بود که طرف به زبان چینی داره راز نیاز میکنه با پیامبر خودش، با خدای خودش عشق میریزه، و در طرف دیگه مثلا از نیجریه بود، طرف دیگه مصری بود، از افغانستان بودن، از ترکیه بودن، چون هر کسی مالزی بود، اندونزی بود، خیلی جلوه های زیبایی رو ایجاد میکنه. و این نشون دهنده اینه که حج یک مراسمی و یک عبادتی خاصی هست که من فکر نمیکنم در سایر عبادت ها بشه این حال هوا رو پیدا کرد، این شرایط رو جستجو کرد که همه مسلمان ها با هر مذهبی که هستن در کنار همدیگه قرار بگیرن و به عبادت خدا بپردازن و در نهایت به ذات پاک